یا آدم های تو قاهره، حتی توصیفش از معماری ها، اگر مثلا دیکنز رو بخونی ندونی که این آدم کجایی، میفهمی که از لندن مثلا قرن 19 هم داره حرف میزنه. ما این فقدان رو هم داریم. این نبودنه باعث میشه که من توی رمان ایرانی صدای اذان نشنوم، در صورتی که من وقتی که توی ماه رمضان رادیو یا توی جای رد میشم صدای اذان مرحوم آقاتی رو میشنوم، یک بار بلا فصل میرم تو دوران کودکیم و خودم روی پسر بچه 12 ساله‌ای که از توپ پلاستیکی رها شده و اینها حالا اذان شده و باید بره خونه.
بله.
پس من دارم اینو تو زندگی خودم، ولی چرا توی ادبیات، توی سینمام، توی تئاترم، توی حتی هنرهای تجسمیم وارد نمیشه؟ این همیشه برای من سوال بوده.
سوال مهمی هم هست، به خاطر اینکه ما دهه هایی رو پشت سر گذاشتیم که انگار همونطور که شما هم دقیق توصیف کردید، حتی ما احساس نمی کنیم که یک نویسنده ایرانی این داستان رو نوشته. اما باز به نظرم اتفاقی که توی این سالهای اخیر افتاده، حتی در مورد توصیف شهر هم متفاوت هست. حالا توی بخش بعد آقای ابوالفتحی اینجا هستن، رمان ایشان ایشون در نهاوند اتفاق میفته، شهر داره توی این داستان، توی ژانرهای مختلف هم ما این رو میبینیم. مثلا امین حسینیون جنایی پلیسی معمایی داره می نویسه، ولی شهر تهران کاملا توی آثارش نمود داره و شما تهران رو می بینید.
حالا یعنی کلامتون بازم سابقه این رو مثلا در رمان فیل در تاریکی
بله.
مرحوم قاسم هاشمی نژاد میبینیم.
بله.
من تهران رو دارم اونجا قشنگ.
بله.
کوچه پس کوچه هاشو میگه از بهارشیراز پیچیدم رفتم.
بله.
اونجا اینا صرفا آدرس دادن های ساده نیست، اینا ایجاد هویت توی یک مجموعه داستانی.
و من فکر میکنم که توی یک دوره‌ای، حالا این که به چه دلیل، میگم کار پژوهشی لازم داره، جامعه شناسی ادبیات، بله جامعه شناسی ادبیات میخواد، بررسی دقیق ترش. اما من میتونم طبق آماری که به عنوان یک کسی که به صورت جدی با ادبیات داستانی برخورد میکنم و درگیر هستم بگم که آنچه که ما در دهه های 60 و 70 و 80 کم داشتیم و فکر میکنم یکی از دلایلی که باعث شده مخاطب رمان و ادبیات اقبالش کم بشه نسبت به آثار داستانی، همین فقدان هست.
خودش رو
نمیبینه، دقیقا خودش رو توی این فضا نمیبینه. الان نویسنده های ما نشون دارن میدن که این رو درک کردن.
بله.
توی فضاهای مختلف هم این رو درک کردن.
جرقاش تقریبا از دهه 70 میانه دهه 70 خورده که الان داره این نتیجه.
حتما باید این اتفاق افتاده باشه، بحث شده باشه، فکر شده باشه، دربارش صحبت شده باشه، و به نظر من این خیلی امیدوار کننده است اتفاقی که داره میفته. و یه چیزی، یه نکته ای اینه که ما اگر میخوایم که یک حرکت اجتماعی حالا در ادبیاتمون و در خودمون اتفاق بیفته، که من فکر میکنم ادبیات داستانی خیلی کمک میکنه به این که ما در جامعه اتفاقهای بهتری ببینیم، آدمهای بهتری و شهروندان بهتری باشیم، اینه که با خودمون بیشتر آشنا بشیم. ما تقریبا ناآشناییم با خودمون. این ناآشنا، دقیق دارم میگم، منظورم غریبه نیست، منظورم ناآشناه. و ادبیات داستانی خیلی کمک میتونه بکنه به اینکه ما آشنا بشیم با خودمون. اساسا یکی از راه‌های شناخت بهتر از خودمون و جهانمونه ادبیات داستانی. حالا این حرف من البته به این معنی نیست که مثلا بگم نویسنده باید این چیزها را بنویسد یا نباید این چیزها را بنویسد.
خب
این که اصلا به طور کلی غلط این جمله، اما ادبیات قراره یه تصویر کلی از جهان ما رو با جزئیات از زاویه‌های مختلف بهمون بده. توی این تصویر کلی ژانر جنایی قرار میگیره، ادبیات فانتزی قرار میگیره، همه اینها رئالیسم اجتماعی قرار میگیره. یعنی هر اثری داره یک جزئی رو میسازه. ما هنوز این تصویر برامون واضح نشده توی ادبیات داستانیمون، ولی نشانه هاش هست که
من فکر میکنم حالا یکم هم باید صبر بکنیم. اگر از ادبیات جهان حرف میزنیم، یه چیزی در حدود سروانتس چقدر گذشته؟ 400 سال. ما 80 سال 100 سال سابقه ادبیات داستانی به این شکل داریم و هنوز مثلا یک چهارمش هم شاید نگذره. اینا زمانه. حالا این نکته‌ای که گفتین دیگه من این بحث رو ببندم. خیلی متشکرم که این بحث رو مطرح کردین، که چون این نقد ها باعث میشه که همون اتفاق بیفته که نویسندم شاخکاش حساس بشه و بیاد سراغ این موضوعات. سر فیلم در دنیای تو ساعت چند است آقای صفی یزدانیان،
بله،
یک نقدی که میکردم سر این فیلم صحبت میکردم با دوستان، گفتم که یه تصویری رو ما از شهر رشت داریم میبینیم که وقتی تو رشت قدم میزنیم نمیبینیم. کاری که سینما میکنه، کاری که ادبیات داستانی میکنه، اینه که یه منظر دیگه ای به شهر خودمون اضافه میکنه، یه داشته دیگه ای به ما میده که این باعث میشه که ما از یه زاویه دیگه این در تکمیل صحبتی که شما اشاره کردید. خیلی سپاسگزارم سرکارخانه شهید سالس، افتخاری بود صحبت کردن درباره ادبیات داستانی همراه با یک نویسنده که حالا توی فرصتی هم باید درباره رمان خودتون محرمانه میلان صحبت بکنیم. خیلی سپاسگزارم از شما، شبتون بخیر باشه و از شنوندگان دعوت میکنم همراه برنامه باشن.
متشکرم، خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان گرامی، شما برنامه صدای پای شب رو میشنوید از رادیو گفتگو. امیدوارم که تا اینجای برنامه آنچه گفته شد براتون مفید بوده باشه. دعوت میکنم که با بخش دیگر برنامه همراه باشید.
لحظه شعر گفتن چگونه است؟
مثل لبخند گلها، حس گل در شکفتن چگونه است؟
مثل غم؟
مثل شادی؟
ساده و سربزیر و نجیب؟
مثل از شاخه افتادن سیب؟
مثل از شاخ افتادن سیب.
خب در بخش شعر معاصر در برنامه این هفته، البته روی خطوط ارتباطی همراه هم با دوست عزیز شاعرم سعید زار محمدی عزیز و دوست داشتنی. سعید جان سلام، شبت بخیر.
سلام، 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 سلام،
خیلی سپاس بودم.
یه مهمونیه دیگه، من نمیدونم یه فضایی که ایجاد شده که میگن آقا ماه رمضون نه غم و ناراحتی و بعد تا نیمش که دیگه اصلا مهمونیه که هیچی.
باید مولاناوار بهش نگاه بکنیم دیگه. خب شعر معاصر هم به ویژه در این 40 سال اخیر توجهات خاصی به ماه رمضان داشته. خب ما در شعر کلاسیکمون که بسیار داریم، البته در یک دوره ای شاعرانی داریم که حالا به تعبیر منتقدان رمضان گریزن، ولی وقتی که وارد ادبیات عرفانی میشیم نگاه به رمضان خیلی درونی میشه و به تعبیری که مولانا میگه، میگه قلب زلالت شکست لشکر ایمان رسید. این اتفاق رو شاعرانی که نگاه عرفانی دارند یا نویسندگان و سرایندگانی که این نگاه رو دارند در اثر ادبیشون نمود پیدا میکنه که در مجموعه ادبیات عرفانیمون بسیار پررنگه. حالا به دوره معاصر که میرسیم، نگاه شاعران معاصر ما به مجموعه مناسک مذهبی با شاعر کلاسیک خیلی متفاوته و میخواییم در این فرصت چند دقیقه‌ای که داریم با تو درباره این موضوع صحبت بکنیم که شاعر امروز رمضان رو چگونه می‌بینه.
ببینید به نظر من شاعر، البته همونطور که شما فرمودید، مناسک واقعاً متفاوت شده و دید و نگاه به ماه مبارک رمضان دیدی مهمانی گونه است این سالها و یکی با حسرت رو هم یحتمل با خودش داره. چون مثلا بوره های مختلف این ماه بررسی میشه، یعنی شعر معاصر نسبت به رمضان جز شعر جزئی نگره، یعنی که شعر رو کلن رمضان رو به عنوان یک آبژه واحد در نظر بگیره. ما چون بوره های مختلفی در این ماه داریم، اتفاقات بزرگ و شگرفی داریم، برای هر کدوم از این اتفاقات هم سروده شده، برای خود ماه رمضان هم سروده شده، با زبانهای مختلف سروده شده، در قالبهای مختلف سروده شده، به مقصودهای مختلفی هم شعر سروده شده.
بله. خب این همین، بیایم این تفاوتر یکم نگاه بکنیم بهش. در شعرهای آیینی که در ادبیات کلاسیکمون هست، حالا هم ماه رمضان هم مثلا محرم و دیگر اعیاد و مناسکی که هست، شاعران ما در دوران نخست، در دوران خراسانی، خب نگاهشون خیلی واقع گرا، خیلی توصیفیه، مثل توصیفی که مثلا رودکی از بهار داره و ابرها رو توصیف میکنه، ولی وقتی که میاد تو شعر معاصر توصیف بهار اصلا دگرگون میشه، انگار شاعر بهار رو درونی خودش میکنه و شعر رو میگه یا میسازه. اما در حوزه آیینی، شعرهای مذهبی که شعر رمضانی هم زیر مجموعه اون قرار میگیره، این درونی شدن یک بخشیش با ایدئولوژی های روز، گفتمان حاکم پیوند میخوره و یک بخشیش با عقاید درونی خود شاعر. شاعران مذهبی که در این سالها، در این چند دهه اخیر شعر گفتن و حالا رمضان هم یکی از در واقع باید بگیم ابژه هاشون در شعر بوده، نگاهشون رو خیلی عاشقانه تر نسبت به شاعر کلاسیک مطرح کردن.
دقیقا همینطوره. در تکمیل فرموده شما عرض کنم که مثلا دیدن، همون که من گفتم جزئی نگرتر شدن، مثلا دیدن هلال ماه.
بله.
خب یه تصویریه که ما بله در داخل غزلها هم، غزلهای کلاسیک هم داریم ابیاتی در این باب، ولی مثلا شما ببینید مثلا با زبان ترانه در شعر محاوره عبدالجبار کاکایی عزیز، ببینید ترانه رو چجوری شروع میکنه، میگه که زیر سقف آسمون نقره کوب شبه شهر سیاه و میشه دید، ترمه و عبیق آب و آینه گوشه ابروی ماه و میشه دید. میبینید این همون در حقیقت رصد کردن هلال ماه رمضانه، ولی این چه قشنگه. حالا اگه اجازه بدید من ادامه این ترانه رو براتون بخونم. ترانه شیرینیه.
حتما از اول دوباره بخون.
آره از اولش میخونم، دوباره میخونم براتون، خیلی ترانه شیرین و قشنگیه. زیر سقف آسمون نقره کوب شبه شهر سیاه و میشه دید، ترمه و عقیق آب و آمنه گوشه ابروی ماه و میشه دید، بعضی ها مثل ستاره ها سپید رفتن و تکیه به آسمون دادن، بعضی ها بشته بوم خونه شون موندن و ما و به هم نشون دادن. باز باید یه دور دیگه بگذره از همین یک دو سه روز عمرمون. میمونیم یا نمیمونیم با خداست پای سفره های افطار و عزون. کاش که عطر نفس فرشته ها این دل عاشق و مبتلا کنه. کاش که بارون بیاد از آسمون قلبای شکسته رو طلا کنه. کاش زمونه فرصتی به ما بده فرصت دوباره آشنا شدن. کاش یه بارم ما رو غافل بدونن برای پرکشیدن و رها شدن. میبینید خیلی ضروری شهدا رو هم به عنوان ستاره ها آورده داخل شعر. میبینید بعضی ها مثل ستاره ها ستید رفتن و تکیه به آسمون دادن، بعضی ها رو پشت بوم خونه شون موندن و ما رو به هم نشون دادن. این داره در عرض شهدا رو
این سعید این موسیقی هم گذاشتن روش کار شده.
آره بکنم این چیترال بوده هستن. آها نمیدونم ولی دقیقا روی چی
درست. این اشاره که کردی حالا به شهدا، توی یک دوره‌ای در دهه 60 در زمان جنگ و دفاع مقدس، مناسک مذهبیمون مثل ماه رمضان، اون شب‌های قدر و حتی عید فطر ممزوج میشه، تلفیق میشه با ادبیات جنگ، حماسه، ایثار، و این دو در دل همدیگه یه گونه تازه‌ای در شعر معاصر خلق میکنه که خیلی از شعرها رو داریم که تلفیقی از جنگ و عاشورا هستن، تلفیقی از ماه رمضان، تشنگی رزمندگان و جنگ. این تقابل ها، استفاده کردن از اتفاقات روز در یک جامعه است، یک اتفاق کلان در یک جامعه است که شاعر رو وامی داره واکنش نشون بده. توی دوره های مختلف ما این واکنش ها رو از شاعران دیدیم، حتی واکنش های سیاسی که اتفاق افتاده، حتی یک وقتهایی در شعرهای طنز با گرانی مثلا زولبیا بامیه این اتفاق افتاده.
بله.
از این اتفاقا خیلی توی شعر معاصر بوده که باشه، ولی اون جنبه و اون نگاه عارفانه و عاشقانه ای که شاعران به مناسک مذهبی، حالا به ویژه صحبت ما درباره ماه مبارک رمضانه، ویژگی های روحانی، ویژگی های ریاضت کشیدن به قصد تعالی، اینها خیلی شاعرانه و خوب در شعر بسیاری از شاعران هست که اگه دم دست داری چند تا از این نمونه های بچه های
یه نمونه دارم مثلا این شکلیه که من یه بچه دیگه شو هم من بخوام بررسی کنم، حالات درونی حدیث نفس ها، میدونید تو شعر سالهای اخیر خیلی متفاوت شده دیگه.
بله.
یعنی همون تو همین ترانه هم ما دیدیم مثلا یکی از دعاهای معمول ما اینه که آقا میگیم انشالله سال بعد ماه رمضان باشیم دور این سفره.
بله.
هممون باشیم دور این سفره. تو این ترانه بود. میخوام بگم که یکی از وظایف نه شاعر معاصر، نه در شعر صرفا آیینی یا شعر رمضانی یا عاشورایی، کلن در عرصه تولید اثر در شعر معاصر کسی موفقه که بتونه مکاشفه رو به نحوه احسن انجام بده. مکاشفه هم آن چیزیست که هر کسی بتونه باهاش همزادپنداری بکنه. مثلا یه نمونه من از امیر عظیمی مثنوی دارم، فکر کنم این حال و هوا رو زیاد، چون بی پرده خودش رو روی ویترین گذاشته این شاعر. خبر آمد که بهار دل ما آمده است، مژده کم شدن فاصله ها آمده است، باز از عرش خداوند ندا آمده است، بندگان ماه خدا، ماه خدا آمده است. من که پابند هوس ها و گناه هم چه کنم، نفس سوخته ای در ته چاه هم چه کنم، خبر آمد که کریم آمد و در ما شده است، سفره پرداز قدیم آمد و در وا شده است، اسم رحمان و رحیم آمد و در وا شده است، درد عصیان مرا خیش مداوا شده است، آی مردم به خدا رب رحیمی داری، مجده آری خداوند کریمی داری، ای که بخشنده یه هر جرم و گناهی، العفو به پشیمان شدگان نیز پناهی، الان من پشیمان شدم نیم نگاهی، الان یا الهی یا الهی یا الهی، الان یا رب این سوخت دل را که محک لازم نیست، بچه ای را که کتک خورده فلک لازم نیست، جز خان تو فقیرم من و شک لازم نیست، تا سر سفره حسین است نمک لازم نیست، به لبم خورد کمی آب مرا بخشیدن، ای فدای لب ارباب مرا بخشیدن. می‌بینید؟
بله.
باز بدون اینکه اشاره‌ای بکنه به اون العفا و القوس‌های شب قدر، قشنگ با اون ردیف داره و آخر شعر ما این فهمی که شعر شعر رمضانیه که به لبم خورد کمی آب مرا بخشیدن، اون سفره، اون سفره پهن شده. میخوام بگم اصولا هم لازم نیست اون اشاره مثلا
مستقیم مثلا
بله چه، ولی اینجوری مضمونی هم تو این داستان هستن. البته داریم اشاره های مستقیم، مثلا آقای قزوه شعر داره که با ردیف رمضان هست.
بله بله بله.
آره با ردیف، شعر بسیار خوبی هم هستش، ولی مثلا با ردیف رمضان نوشته شده. ولی پسند خود بنده این هست که امروز یک اندکی هم اگر چون مفاهیم دیگه دقیقا توی لفافه هم اگر باشه و اینها، اون شاید احتمالا پسندگی که نستن و بسته باشن دیگه نشده.
حالا اون نگاه کلاسیک خب در خیلی از شاعران همچنان زنده است و دوست دارند که اون طرز و سبک و سیاق شاعران گذشته رو هم در شعرشون بیارن نشون بدن، که این یه بخشی حالا من فکر میکنم به این برمیگرده که شاعر میخواد قدرت نمایی هم بکنه و زبان آوری بکنه و حالا مثلا حتی وزنهای سخت رو هم انتخاب میکنن برای گفتن این اشعار. اینها حالا شاید همونطور که تو گفتی پسند یه بخشی از جامعه الان نباشه و شاید فقط توی کتاب‌ها بشه دنبال اینها گشت، ولی حرفم اینه که اون چیزی که حالا مثلا اون ترانه‌ای که از آقای عبدالجبار کاکایی عزیز خوندی شعریه که مردم باش ارتباط میگیرن، حالا افزون بر این که هم ریتم داره، موسیقی میاد روش و یه کار اصطلاحاً مالتیمدیا میشه، چند رسانه‌ای میشه، ولی مضمون ترانه و حتی فرم بیانی آقای کاکایی الان تو ترانه هاش که ترانه های خوبی هم گفته تو این چند سال الحق، به گونه ایه که تو رو وامی داره که قصه ها رو بشنوی، از دل اون ترانه ها قصه در بیاری. یا مثل چند تا کاری که زنده‌یاد افشین یداللهی در ترانه هاش کرد که همشون هم در همون تیتراژ های فیلم ها و سریال ها استفاده می شدن، نگاه انگار از پشت پنجره ایستاده داره برای ما روایت میکنه ماجرا رو و این خیلی آره خیلی هنری تر میکنه دیگه. یعنی
قالبی هم، البته قالب هم و زبان هم توی خیلی مؤثره های اسلام.
بله دقیقا.
مثلا ما این رو در حقیقت در شعر آقای کاکایی به خاطر این داشتیم که زبان محاوره است، در شعر مرحوم یداللهی هم همینطور، ولی در قوالب من احساس میکنم که رباعی هم چون به علت کوتاه بودنش و ضربه زننده بودنش و اگر البته رباعی درست اجرا بشه به علت کوتاه بودنش و اینکه ضربه داره هم میتونه این تصویر ناب و قشنگ رو به ما ارائه بده تو شعر معاصر. ما اتفاقا رباعی از این دست هم زیاد داریم. من این چند تا از رضا اسماعیلی انتخاب کردم، میشه برای شما بگم رباعی های قشنگی هستن.
حتما.
آقای رضا اسماعیلی فرمودن سرودن که آمد رمضان و آسمان آبی شد، شبهای زمین دوباره مهتابی شد، هستی به نماز عاشقی قامت بست، عالم غزل خجسته نابی شد. یا مثلا آمد رمضان و کاش می دانستی ای کشته آب آش، می دانستی دنیاست که می خورد تو را با شهوت، کاش ای دل آشولاش می دانست. یا مثلا میگه که ماه رمضان و جان تو در خواب است، رخوت زده ای جهان تو در خواب است، هنگام سحر لبان جسمت باز است، اما دل شب نشان تو در خواب است. انتقادی قشنگ. ماه رمضان و سفره افطاری، هنگام سحر نفس نفس بیداری، از روزه اگر همین قدر میفهمی مصداق ریاضت است و خود آزادی.
بله. البته خب این اشاره‌های مستقیمی هم که گفتی اینجا خودش رو کاملا داره نشون میده دیگه.
کاملا خودش نشون میده.
آره.
این جنس شعریه که میتونه با نسل امروز ارتباط بیشتری برقرار
کنه. بله. خیلی ممنونم سعید زهرا محمدی عزیز.
شما خیلی از شما متشکرم. چه مصاحبت لذت بخش.
قربان شبت بخیر باشه.
قربان خوب رادیو گفتگو هم تشکر.
مخلصم قربانت، خدا نگهدار.
خدا
Thank you. چه میکنی در این پلی نخمه ها سیاه ها کبوت ها بخار ها دود ها چه میکنی در این پلی نخمه ها سیاه ها کبوت ها بخار ها دود ها ببین چه تیشه میزنی به ریشه جوانیت به عمر و زندگانیت به عمر و زندگانیت
شبتون بخیر دوستان گرامی، با برنامه صدای پای شب همراه شما هستیم و در این یک ساعتی که گذشت در باره شعر و ادبیات داستانی صحبت کردیم و در ادامه برنامه هم باز هم از کتاب و ادبیات و ماه رمضان صحبت خواهیم کرد.
نخستین مخلوق خدا قلم بود.
قلم بود.
و به